أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. امروز با استعانت از پروردگار بحث معروف تعادل و تراجیح را مطرح میکنیم. بحث استصحاب تمام شد، به دنبالش به تعبیر شیخ در رسائل رسالتون فی التعادل و تراجیح. در شروع این بحث قبل از این که وارد بحثای ماهوی مبحث بشویم، یه مقدار بحثای شکلی داریم. خیلی وقتا در اوائل بحثها مشابه این سوالها مطرح می شود. بحث تعادل و تراجیح آیا از مباحث اصولی است یا نه؟ موضوع اسم و علم اصول چیه؟ تا ببینیم این بحث از مسائل علم اصول و پیرامون اون موضوع یا نه. بگیم هو القواعد الممحدت الاستنباط الاحکام، این تعریف یشمله، چون برای استنباط احکام نیاز به این مبحث داریم بلا شک. اما موضوعش چی شد؟ الادلت الاربعه، به این تعبیر که متقدمین میگفتن. خب اینم یکی از حالات ادله اربعه است، یکی از ادله اربعه سنت. سنت به معنای واقعی، سنت واقعی درش تعارضی نیست، اما سنت حاکی، این تعارض از حالات سنت حاکی است. یا اینکه به ایه ما یثبت سنت واقعی، بازم میشه از حالات سنت واقعی هم، ولی حالا در جای خودش گفتیم موضوع علم اصول و الحجت و فی الفقه، اون چی که در فقه میتواند حجت قرار بگیره. و به همین بیان هم بحث درباره خبر واحد من الاصول، برای اینکه خبر واحد آیا میتواند حجت در فقه قرار بگیره یا نه، فقط خبر متواتر میخواد، خبر مستویز میخواد، امثال اینا. خب این بحث درباره اینه که آیا هل هو حجتون فی الفقه ام لا. به همین تعبیر بحث در تعادل و تراجیح هم اینه که وقتی دو تا خبر تعارض کردن، کدومش حجت فی الفقه؟ ما هو الحجت فی الفقه من هما. پس بازم بحث درباره الحجت فی الفقه جز عوارض اونه، در رابطه با اونه. بنابراین بلا اشکال همونطور که بحث حجیت خبر واحد من الاصول، بحث در مورد تعادل و تراجیح هم من الاصول و من اهم مباحثه، جز مباحث اصول بلا اشکال. ولی متاسفانه مورد کم لطفی قرار گرفته. مرحوم صاحب معالم بعد از اینکه تمام میکنه و حتی اجتهاد و تقلیدش هم بیان میکنه، بعدش آخرش میگه خا خاتمتون بحث تعادل و تراجی رو مطرح میکنه. خاتمتون جز مقاصد علم و اصول به حساب نمیاد، با اینکه در معالم تقسیم بندی میکنه مقاصد چند تا، ولی این رو خارج از اوناست. حتی شیخ علیه الرحمه در رسائل هم اونجا، شیخ ولو اصلا بحث اجتهاد تقلید رو نداره، ولی استصحاب که تموم میشه تعادل و تراجی، خاتمتون یه چیزی خارج از مباحث علم و اصول، چند نه در کفایه در اونجاها یه مقدمه است، اون بحث الفا. یه خاتمه، اینا خارج اون وقت در اونجا. ولی چن این مطلب رو مرحوم آخوند در کفایه بهش عنایت کرده. مرحوم آخوند اجتهاد و تقلید رو آخرن میاره میگه خاتمتون، ولی بحث تعادل و تراجیح را میگه السامن، المقصد السامن. مقصد اول در اوامر، مقصد دوم در نواهی، مقصد سوم در به اصطلاح عام و خاص، مقصد چهارم در مطلق و مقید، و به همین ترتیب السامن. مقصد سامن معناش اینه که جزء مباحث اصوله، یه قسمتی از مباحث اصوله. مرحوم آخوند اینو بهش توجه کرده و جزء مقاصد قرار داده، ولی این مسامحه در کلام مرحوم صاحب معالم و همچنین در کلام مرحوم شیخ علیه الرحمه وجود داره که جزء مقاصد به حساب نیاورده. این یه نکته. نکته دوم در این بحث تعادل و تراجی چی داریم میخواییم بحث کنیم؟ دو روایت که با هم معارض شدن چه کنیم؟ سوال اینه. در رابطه با دو روایت متعارض چه کنیم؟ اون وقت بعد جواب میدیم این دو روایت یا متعادل با همه یا ترجیح داره، و حالا اخذ به مرجحات یا بعد به تخییر برسیم، اینا جواب سوالشه. تعادل و یا ترجیح از حالات این مطلبه. یعنی وقتی میگی دو تا دلیل تعارض کردن چه کنیم، وقت میگیم بله این دو تا دلیل متعارض اما کذا و اما کذا و اما کذا و اما کذا هر کدوم فلان حکم داره، یا باید این رو به اصطلاح حالات شمر تعادل و امثال اینها را، یا از احکامش. ولی موضوع بحث در این قسمت الادلت المتعارضه، تعارض الادله، تعارض الادله. ولذا اگر بخوایم اسمی برای این قسمت المقصد الثالث بگذاریم، باید بگیم التعارض فی التعارض. عنوان مقصد تعارضه و باید با این عنوان بحث شروع کنیم. اما وقتی میایم سراغ این بحث، تعارض عنوان بحثمونه. تعارض یعنی چی؟ و به چه معنا میشود عنوان این بحث؟ عنایت کنید. شیخ میگه تعارض بدل عرض و هو الاظهار. تعارض مشتق از عرض، عرض هم به معنای اظهاره. در لغت میگوید عرض الشیء، اینا دیگه تو عبارت شیخ نیست ولی لغت هم همینو میگه، عرض الشیء له یعرض و کذا از هر حوله. معناش این کلمه عرض متعدیس به نفسه، به یه مفعول، مفعول دومش با جر و هم با حروف جر ادا میشه. عرض شیء له، اون لهش دیگری، ولی عرض شیء، شیء مفعول اولشه، عرض یه فارغ فاعل داره، یه کسی عرضه کرده چیزی را، چیزی را مفعول اولش، مفعول دومش میشه له. حالا برای کی و برای چی؟ الانم همین معنا متداوله. الان در لغت عرب همه تقریبا ممالک عربی یه نمایشگاه که میزنن میگن چی اسمشو؟ معرض، المعرض، نمایشگاه. معرض اون وقت چیه؟ یه کسی صاحب جنسی، صاحب کارخونه، صاحب چینی میاد و عرضه میکنه جنسش را برای مردم. پس یه عرضه کننده داریم، اون صاحب جنس، یه عرضه شونده داریم، خود جنس. بله، حالا لکی عمومی، نمایشگاه عمومی، نمایشگاه خصوصی برای همه یا برای یک کس خاص، اون میشه مفعول دومش با حرف جر، لهو، لهم، للعموم، لکذا، امثال این. تشریح این لغت دقیقا اینه. و اگر به این معنا شد که شیخ هم میگه، اشکال میشه که ها در بحث تعارض نمیتونیم بگیم تعارض، صیغه تفاعل. کی عرضه کننده است و چی عرضه شونده است؟ فاعل کیه و مفعول کیه؟ تعبیر مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه، فانه لا یعقل من الدلیلین المتنافیین، دو دلیل جداگانه از هم آمدن بیان شدن، اینها کی با هم عرضه داشته به دیگری که بیاییم به تفاعل. تفاعل معنیش اینه، این عرضه میکنه به او، او عرضه میکنه به این، دو عرضه متقابل. این عرضه به این معنا، اظهار، کی مظهره و کی مظهر، مظهر و چی مظهر، اینو در تعارض ادله این معنا و این لغت را چگونه تبیین کنیم؟ مرحوم مشکینی میگه لابد من ان یقال ان نقله الی هذا المعنا، اومده این یه معنای جدیدی شده، تعارض ادله یه معنای جدیدی است، از اون معنای خودش خارج شده، اومده به این معنا، نقلش هم من قبیل نقل المباین الی المباین. این دوتا با هم ربطی نداشته، یه معنایی بوده اولا، حالا تدریجا در اثر کثرت استعمال شده نقل به این معنای دوم، من قبیل نقل لفظ الموضوع للمباین الى مباین آخر. فقط یه مناسبتی داشته این نقل، و المناسبه هبه یه شباهت و تنافیه ما به تظاهر شیئین کل واحد علی الاخر. فقط این دوتا دلیل متنافیه. اگر این صیغه تفاعل تفافی رو می آوردیم، تناف دلیلین که حالا بعدها در تعریف جهیان هم گفته میشه، بله این دو دلیل متنافیه با همه، این یونافی ذالک و اونم یونافی هازارا، اما این تنافی عرضه درش نیست، به معنایی که گفته شد اظهاری درش نیست، مظهر و مظهران به اصطلاح مظهری نداریم. پس نقل شده به این معنا به صرف این شباهت. این بیانی است که ایشون میکنه. مرحوم آقای صدر هم چند این اشکال رو پذیرفته و لذا آمده در اصل مطلب تردید کرده که کلمه عرض زومعان مختلفه متعدده، تنها اون نیست که شیخ گفت عرض به معنی اظهار، اون یکی از معانیشه، معانی دیگری هم دارد. عرض به معنا جعل الشیء هزاء الشیء الآخر فی قباله، دو چیز را هم سطح یک دیگر قرار دادن، چیزی را در هزاء چیزی قرار دادن، اینم عرض و لازم نیست هر کدوم به هم دیگه اظهار کنن خودشون رو. وقتی دو کفه ترازو یکسان باشد، اینم یک نوع عرض، هر کدوم عرض دیگری است. جعل الشیء هزاء شیء آخر، این بیان ایشون. اون وقت بعد میگه والعرضیه به هذا المعنا کما قد تکون به ملاک تماثل والمبارات بین الشیئین فیقال عارضه به مثل صنیعه ای فعل مثل فعله و اتا الیه به مثل ما اتا، عارض فلانون شعر المتنبی به معنا انشد مثله کذالک قد تکون به ملاک تناقض و تکاذب. این تعارض به این معنا جعل الشیء هزاء شیء آخر، این هزاء گاهی بالمماثل است گاهی به تنافی است. یه وقتی دو تا رفیق رو با هم مقایسه میکنیم میگیم مثل هم، یه وقتی دو دشمن رو میگیم اینا هم مثل همه از نظر قدرت و دیدو و نمیدونم فلان و همسال این. این بیان اینشون که مفصلم گفتن. فکر میکنیم این بیان هم تفاوتی در مسئله ایجاد نمیکنه ولا یغنی شیئا. چرا؟ صحبت کلمه عرض رو اومدید یه معنای جدیدی براش مطرح کردید، درست، اما عمده کلمه تعارض و میاد در تعیین فاعل و مفعولش. رو معنای اول میگفتیم اظهار، یه مظهر میخواد یه مظهر، حالا این معنای دوم رو درست کرد، چیزی هزاء شیء دیگه. ولی جعل الشیء، خودتون میگید عرض یه فاعل داره، جعل الشیء هزاء الشیء الاخر قرار دادنشه، چی قرار میده؟ در دو روایت بله تعادل که شد، بله اینا یه نوع به اصطلاح هم عرضیه، اما چی این رو یجعله کذا و چی یجعل؟ اینن همین سوال در اونجا هم هست، رفتن سراغ یک معنای لغوی دیگر به این معنا که بیان کردید دردی رو دوا نکرد. اونجا هم باز فاعل و مفعول، کو فاعل و مفعولش؟ جعل الشیء به تعبیر خود ایشون هو العرض به معنا جعل الشیء هزاء الشیء الآخر فی قباله. اصل تغییر حرف شما، بنیاد مطلب شما اینه. حالا اون زیلش یه توضیح اضافه ایست که ربطی به این اشکال فعلی نداره. اینی که حالا عرضیت می شود در اثر تماسل باشه یا تعاند باشه و امثال اینا و مطلب اون آخر. ولی بحث فعلی ما در تطبیق صیغه تفاعل در اینجا، کی فاعله و کی مفعول اول، و اگر حالا دو تا روایته، خود روایات که با هم دیگه اظهار یا جعلی ندارن، خودشون جایی نمی نشونن، کی این کارو میکنه؟
حالا فرصده واقعا این همین خود روایات باید فاعل مفعول بگیریم، یعنی در این واقع در اینجا تعارض استعمال حقیقی نیست، استعمال جنایی است، مثل گفتگوی با اشیا و با پرندگان و چرندگان. این روایت مطلب خود رو عرض می‌داره، اون روایت هم مطلب خود رو عرض می‌داره، بنابراین از نظر فاعل مفعول مشکل نداره. منتها بیان معروف صد اشکال دیگه ای که به نظر رسید داشته باشین اینه که تعارض به معنی تعادل نمی‌گیرن، دیگه بحث تراجی کنار گذاشته میشه.
فهم و انشاط از تالی به طولهی و عرضه، حالا عرضه به این معنا رفت سراغ اینکه نه اشکال درسته، باید بگیم یه معنای کناییه، در حقیقت معناش اینه، قبول اشکاله، و اینکه خارج بشیم از معنای حقیقی به یه معنای کنایی خودمون تصویر کنیم. غیر از این شد فرمایش دو؟ نه خیلی خوب میگم، غیر از شد من تقریر میکنم فرمایش شما استاد را، این خروج از معناست. بله به معنای کنایی این گفتن آسونه، بگیم بله لغت هرچی میخواد باشه، عمده اینه که ما چی مقصودمونه. خیلی خوب، ولی با این لفظ ما عرض میکنیم نه، اتفاقا این کلام درسته به معناه اللغوی، به معناه اللغوی، و اشکال بر عبارت شیخ هم وارد نیست، همون معنای اظهار یا این معنای جعل و شیخ هزا. برای این که خوب عنایت کنیم در روایت، یه متن روایت داریم یه مدلولش، روایت لفظش که با لفظ دیگه تعارض نداره، مدلوله که تعارض داره، با هم تنافی داره، لفظش که قصه نداره که. اون وقت در حقیقت دو روایت متعارض، هر روایت اون متن دلیله، مدلول داره، تنافی در مدلول هماست، ولذا در بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده تعبیر شیخ رو اشکال میکنه، اونجا میاد تناف دلیله، مرحوم آخوند قیدش میزنه میگه به حسب مدلول هما، مدلول تنافی داره. بعد میاد ابتدا دلالت و دلیل بر اون مدلول، این دلالت میشود چی؟ مظهر، اظهار کننده. این دلیل به لفظهی اظهار میکند چیزی را، اونم در مقابل اظهار میکند خلاف این را. پس هر دو، هر کدوم از این دو لفظ، یظهر و امرن خلاف دیگری، منطبق با لغت. اتفاقا تعارض تو کلمات صفت چیه؟ در همون عنوان بحث که الان رد شدیم ازش، عنوان رو اگر گذاشتیم تعارض، تعارضی چی؟ تعارض الادله، عنوان بحث اینه، تعارض الادله. پس تعارض مال دو تا دلیله، از این حیث که کل منهما یظهر مدلولاً خلاف مدلول دیگری. پس اینجا دقیقاً هم فاعل داره هم مفعول داره. لازم نیست فاعلش رو حتما یه انسان یه شخص در نظر بگیری، نه، این خودش فاعل و مفعول داره و از این نظر مشکلی نداره. پس بنابراین همون تعبیر مرحوم شیخ به معنی الاظهار، هر دلیلی یظهر و مدلولن خلاف مدلول دیگری، این دو دلیل اون وقت میشه اینطور که هر کدوم یظهر در مقابل دیگه، کل واحدن یظهر در مقابل دیگری میشه تفاعل. بنابراین میبینیم عنوان تعارض به همون معنا. حالا اگر آمدید به عنوان جعل و شی هزا شی، بسیار خوب، هر کدوم از این دلیل جعل میکنه یه مدنایی را یه مدلولی را در هزای اون مدلول، اونم درسته، نمیگیم نه، ولی نیاز به این تمحلم نیست. مشکل رو باید با توجه به این نکته حل کنیم که در این ادله دو حیث داریم، دلیل داریم و مدلول، و این دو حیث را نه مستشکل مرحوم مشکینی بهش توجه کرده و نه مرحوم آقای شهید صدر. پس اینم مشکلی نداره. ولی زاله که عرض میکنی، خوب عنایت کنی، اینی که مثل مرحوم مشکینی زود فرار کنن بگن نقل شده از اون معناش به معنای دیگر، یا آقای ثقفی راحت ترش کنه بگه این یه معنای کنایی است اما مرادنه اون معنای اول، البته بعد باید بگه همون حرف مرحوم مشکینیه، باید بگه به تدریج تو این معنای منیچی شده حقیقت، لابد باید اینجور ادعا کنید تو این معنای کنایی. نه، ما میبینیم این کلمه مستعمله، این حقیقت شدنی که آقای مشکینی میگه وقتیست که آمده یک کتاب اصول نوشته شده و اینجا بحث تعارض الادله به این عنوان مطرح شده، از سامن تعارض الادله، حالا بگیم اصطلاح شد کم کم در اثر تکرار این لفظ نقل شد به این معنا. اما ما ببینیم این کلمه به همین معنا در لسان خود ائمه و روات در زمان ائمه مطرح شده، کتاب اصولی اصطلاحات اصولی چیزی نبوده. یعطی انکم خبران متعارضان، همین متعارضان همین کلمه است دیگه، و به همین معنا هم استعمال شده. اون وقت هنوز نقل معنا نداره، نقل بالاخره بعد از اینی میخواد که کثرت استعمال پیدا کنه در معنای دوم. بازا شاهدون برای اینکه این معنا به همون معنای لغویشه، به همون معنای اصلیشه، بدون هیچ تغییری در این معنا. کلمه تعارض بنابراین با این توضیح روشن. بله،
دو تا روایت مثلا با اختلاف 80 سال از دو تا مفهوم نقل شده، این روایت ها تو خودشون هم که به هم پای ندارن، مثل این من میگم نه بر آمریکا یا نه بر آمریکا زنده بود آمریکا، اینا میشه بود کلمه من و حرف خودم متعارضن.
وقتی به گوشی شما رسیدن متعارض هستن یا نه؟ اون وقتی که یکی صادر شده هنوز دومی صادر نشده، بله معارض نداره. اما وقتی که اینا صادر شده هر دو به گوش شما هم رسید، الان چی؟ هر کدوم متنش خبر محکم، خبر صحیح، خبر نمیدونم موثق، چنین دلیلون، این دلیل هر کدومشون عرضه میکنه یه معنایی را، یکی عرضه میکنه هلیت ذالک، دیگری عرضه میکنه حرمت آزا، حالا میشه تعارض، قبلا تعارض نبود. بله فرزین عمومات، بله حالا قبل از حجیت، حالا قبل از اینکه این لفظ و این مدلول میشن معارض، حالا حجتن هر دوشون یا نیستن، کدومشون حجتن؟ هیچ کدومشون حجت نیستن، حجت مرحله بعده، ولی خود اینها یقع و تعارض بینه هما.
زمان و مکان
هم دخیل
در
چی؟
در معنا.
بله در تحقق، در تحقق تعارض و دخیل هم. یه نفر بره تو میدون هی معارض به طلبش اینها هیچ که نباشه، خب نداره معارض، اما وقتی دیگه هم آمد میشه معارض.
تعارضشون شرایط
و
زمان خودشون،
اونا حالا بحثای دیگری است، تا مدلولش چی باشه، تا مدلولش چی باشه، جمع بینهما به تفاوت زمان یا به تفاوت مکان، حمله بر اینا، اونا محل جمعش.
حالا سوالی که از این آقایی که اشکال بگیرن نمیشه عرضه رو این معنا بگیریم، جواب سوال میکنیم از من که چه معنایی رو شما در نظر میگیرید؟ خب حالا معنای عرضه نباشه، مثلا تعارض نباشه در
بیمون. چرا حق دو جواب دادن؟ فرض کنید مرحوم آقای سعد که رفت رو اون معنای ثانی که گفتیم نه اون معنا هم دردی دوانه میکنه، مرحوم آقای مشکینی که اینو مطرح کرد، که البته دیگران هم قبلا گفتن، ما که حالا نسبت میدیم به ایشون برای اینکه یک مستند در دست، عبارتشون هم کوتاه در اینجا مطرحه، از اینجا ولی خب کم و بیش قبلا هم بوده، ایشون هم صاف داره میاد میگه یه معنای جدید اصطلاحیه، چیکار دارید به اون معنای لغوی و نقل نقل شده از این معنا به معنای دیگر، معناش همین است که الان اصطلاح شده در اینجا. بله 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 این عبارت ایشون، عبارت شم خوندم براتون. بله این درباره کلمه تعارض، اگر عنوان بحث را قرار بدیم باب و تعارض الادله خاتمتون فی تعارض الادله، خب طبعا با همین بیانی که گفتیم تطبیق میکنه بر مباحث آینده، اما اگر عنوان باب را مثل خیلی که مشهوره بحث تعادل و تراجی قرار دادی، عنوان را عنوان تعادل و تراجی قرار دادی، این چجور تطبیق میکنه با مورد بحث ما متعارضان؟ گاهی تعادل گاهی تراج. تعادل به معنای لغویشه، معنای تساوی شیئین است در اون حیثی که بهش توجه داریم، حالا من جمیع الجهات یا در اون حیثی که بهش توجه داریم، با هم همسنگن، متعادلن، متساوین، تساوی شیئین و تماثل هما. و اگر در این مورد بحث ما هم اصطلاح بشود اونجوری که ادعا شده، میشه از اصطلاح یک لفظ موضوع للعام برای یک مورد خاص. تعادل دو کفه ترازو هم میگیم متعادله و امثال ذلك زیاد، اما حالا تا تو اصول تو بین اصطلاح طلاب بگیم تعادل روایات، فوری همین معنا به ذهنمون میاد. این استعمال لفظ است، تطبیقش بر مصداق که اگر به عنوان مصداق گفته بشود مجاز نیست، حقیقته، اما اگر بخوایم در همین معنا استعمال کنیم، استعمال لفظ موضوع للعام در خاص مجازون، تطبیقش مجاز نیست اما استعمال مجازون. اگر گفتی عالم نسبت به زید، زنده اون عالمون، تطبیق یه معنای کلی رو منطبق میکنی بر زید، اشکالی نداره حقیقتون، اما اگر آمدی گفتی زیدون عالمون، یعنی اصلا زید اسمش عالمونه ولا غیر، این میشه مجاز که در خود این مورد استعمال کنی لفظ را. این خیلی جاها در مباحث الفاظ بهش تذکر داده شده، استعمال لفظ موضوع للعام در خاص مجازه، اما استعمالش به معنای همون عام و تطبیقش با خاص این حقیقت و اشکالی نداره. کلمه تعادل بحثش روشنه، وقتی که دو تا روایت با هم همسانه، هم کفاست، به اصطلاح هم وزنه، به هر تعبیری که بگیم، اینا میشن تعادل و متعادلین، هر دو با هم هم عدلند. عدل است، عد به معنای نظیره. اما ترجیح یا تراجیح، بعضی ها در عنوان باب التعادل و ترجیح دارن مفرد، بعضی ها در عنوان باب التعادل و تراجیح دارن به صورت جمع. اینجا به چه مناسبت؟ دلیل تعادل دارد؟ بله. دلیل عدلون؟ بله. تعارض الادله به تعادله ما و یا ترجیح ما، هر دو صفت دلیله. تعادل صفت برای دلیل قرار میگیره، خیلی آسون، هم کفه بودن این دلیل با اون دلیل، یه صفتی است مربوط به خود دلیل. اما ترجیح چی؟ ترجیح کار کیه؟ صفت دلیله. کی ترجیح میدهد؟ ترجیح دهنده کیه؟ عده اینجا صاف گفتن آقا از اول خیلی نگرد دنبالش، اینم از قبیل نقل مباین الی المباینه، برای اینکه لغتا ترجیح به معنای احداث المزیه، یه مزیتی در یک طرف در یک شی ایجاد کن، این میشه ترجیح. ترجیح فعل مرجح، یه مرجحی باید تو کار باشه، فعل او میشه ترجیح. او چگونه میتونه ترجیح بده؟ به احداث المزیه فی عهد الشیئین المتساویین، در حالی که ما اینجا احداث المزیه نداریم، حالا احداث نداری، ترجیح فعله، فعل داره بر احداثه. اگر عنوان رو عوض کنید، حالا ببینیم به اونم برسیم چی در میاد از آب، خوب دقت کنید. احداث المزیه کو داریم؟ نه، اونی که ما در این باب داریم تقدیم و عهد دلیلین لمزیت موجودت فیه، یه مزیتی دارش موجوده، شما احداث نمی کنی مزیتش رو، مزیتش موجوده، شما او رو مقدم می داری، عمل به او می کنی. یا اینکه نه، بگیم ترجیح همون وجود خود اون مزیته، نفس المزیه و تقدم دلیل به وسیله اون مزیت، تقدیم شما یا تقدمش فی نفسه یا خود مزیت، سه احتمال، بالاخره هرچی هست در خودش موجوده، مزیت رو شما احداث نمی کنی. اگر اینجا ترجیح میگن، یا باید بگی به معنای تقدم خودشه، یا باید بگی به معنای تقدیم شماست به حساب اون مزیت، یا به حساب خود مزیت داشتن بگی ترجیح. این باید یه معنای جدیدی به حسابش بود، ولا ترجیح ایجاد المزیه است. هر کاری شما در مورد این روایت بکنی، شما این مزیتی براش ایجاد نکرد، کاریست که به حسب اون چیزیست که در خودش موجوده. البته تو این دو سه تا احتمال، اقوا اون احتمال اینه که بگیم که به معنا تقدمه علیه بالمزیه ترجیح به معنای تقدم خودشه. شما ترجیح نمیگی، میگیم ترجیح دارد، ترجیح دارد یعنی تقدم به مزیتش، نه مثلا در اقواییت سندش، بلکه مقدم است به لحاظ اقواییت سند، مزیتش اون اقواییت سند، ترجیحش یعنی مقدم بودنش، تقدمش به حسب المزیه. پس ترجیح نمیتونه صفت برای خود دلیل قرار بگیره، بلکه ناچار باید درش تمحل بکنیم، بگیم از اون معنا انتقل به معنای دیگر. ما در این باره عرض میکنیم نه، اینجا هم نیاز به این تمحل نداریم، به همون معنای لغوی خودش چیزی که هست، معنای لغویش مزیت، اصل مزیت در وجود خودشه. اما این نکته رو اینجا دقت کنید، نظیر اون بحث قبل، این مزیت باعث میشه یه وقتی از این دیدگاه که شمای فقیه ترجیحش میدید، شما میشید مرجح فاعلش، ولی شما احداث مزیت نکردید، عمل به ذل مزیت کردید. پس ترجیح چیه؟ مال کیه؟ یه فاعل میخواد، دنبال این فاعل میگردیم، مرجح کیه؟ چابتونه، دقت کنید، فاعل میخواد که صفت برای دلیل واقع بشه، ادله، تعادل الادله یا ترجیحی که صفت دلیل واقع بشه، نه صفت فقیه. طبق این اسم، اگر اسم این باب رو گذاشتید التعادل و التراجیح، یعنی الادلت المتعادلت و المرجحه، فاعل ترجیح میخواد که بتونه صفت برای خود دلیل قرار بگیره. میگیم بله، اینجا هم این چنینه. اگر یک ترجیحی مزیتی اینجا دیگه در یکی از این دو روایت باشد، اون مزیت یوجب و ترجیح این دلیل را، فاعلش میشه خود اون مزیت. لازم نیست فاعل رو ببرید اون انسان، فاعل گاهی فاعل اختیاری است، فاعل بالاراده است، انسانه، گاهی نه، فاعل اونی که میشه فعل رو بهش نسبت داد، یک امر غیر اختیاری. اون مزیت یوجب ترجیح این روایت را، پس فر روایتو مرجحتون به فاعلیت مزیت. ترجیح مصدر، گاهی ینسب الی الفاعل، گاهی ینسب الی المفعول. حالا این دلیل که اون لفظ روایته می شود مرجح برای این که این ترجیح روش واقع شده، مزیت درش واقع شده. پس بحث ترجیحاته، بله این دلیل ترجیح دارد، نه به حساب من ترجیح بدم، ترجیح دارد. کی ترجیحش داره که این دارد؟ اون مزیتی که در وجودش هست. پس یصح که همین کلمه ترجیح را اینجا به کار ببریم و در این حال نسبت به خود دلیل هم این ترجیح رو نسبت بده. بنابراین می شود گفت باب التعادل و التراجیح، و به تعبیر دیگر تعادل الادلت و تراجی، هر دو نسبت به ادله داده می شود. این گفتنش صحیح، نیاز به تمهل به این که بگیم نقل از یک معنایی به معنای ما به اصطلاح معادل خودش هم نداره. ولی وقتی اینجور باشه مزیت یکیه، تراجیح نداری، در هر دلیلی یه ترجیح هست، در دلیل دیگه ممکنه ترجیح دیگه باشه، در یه جا دیگه، برای هر دلیلی یه ترجیح میتونیم نسبت بدیم، نه تراجیح. و اینجاست باید محل اختلاف تعبیرات فقها اصولیین در عنوان این باب. بعضی ها میگن باب و تعادل و ترجیح، بعضی ها میگن باب و تعادل و تراجیح، کنه اونا دقتی بیشتر کردن گفتن باب و تعادل و ترجیح، اونجا دیگه تراجیح نداره در هر دلیلی. اینا حالا مناقشاتیست که عرض کردم در عنوان این باب مطرحه، با توضیحاتی که داریم. نه بحث تعارض الادله بگیم کامله، هیچ مشکلی نداریم، تعادل و ترجیح و امثال اینا هم از حالاتشه، از احکامشه، اگر متعادل بودن چی، اگر ترجیح داشتن چی، اینا هیچ که بعدن در احکامش گفته میشه، اگر به این دو نام هم خونده بشه، چون غالبا در مورد تعارض یا تعادل و یا ترجیح از این جهت به این نام هم گفته بشه اشکالی نداره، با انسبیت این که ترجیح مفرد بیاد نه جمع بیاد. اینا توضیحاتی شکلی درباره عنوان باب، تا انشالله فردا وارد تعریف تعارض از نظر اصولی و بحثایی که ماهوی پیرامون این بحث داریم انشالله.